میگم حال ما عوض شده، تعارف نمی کنیم طبعا. چون ما اینجا همه صفای بچه ها صفای باطنیشون داریم میبینیم، خوبی خوشی در کنار هم دیگه. ما اولا برادر و خواهر سه قسمت داریم. برادر و خواهر تنی یعنی نسبی، سببی و چی؟ دینی.
بله.
این روایاتی که من میخونم راجب دینی نیست، راجب ببخشید نسبی و سببی نیست، که اون خیلی نزدیکتره، خون به هم دیگه خلاصه آشنا شده.
درسته.
این روایت راجع به برادر دینیه که من میگم، فقط هم روایت میکنم،
یعنی خیلی عمومی تر از این برادر و خواهری که
عمومی تر دیگه
داریم.
خیلی ما برادر و خواهر نسبی محرمیم، برادر و خواهر دینی محرم نیستیم، مگر در صورتی که ازدواج بیاد. و اما از این طرف گفتن ببینید روایت سنگینیه. من از ابتدا شروع میکنم، فقط هم میگم روایت میکنم، اگه ما مسلمان هستیم، اگه پیرو پیغمبر هستیم، اگر امام رضا رو دوست داریم، خب اونا اینا رو دوست دارن، چون امام رضا حرفی خلاف هر پیغمبر که نمیزنه، او ادامه دنده راه پیغمبر است. انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، اطرت دنبال پیغمبر است. پیامبر خدا فرمود هجر المسلم اخاهو کسفک دمه، فرمود قهر کردن مسلمان با برادرش مانند ریختن خون اوست. این چیزی که شما فرمودید درسته. باز پیامبر فرمودن کسی که، من فقط دیگه ترجمه میخونم، کسی که یک سال از برادرش قهر کند این کار مانند ریختن خون اوست. در یه روایتی به ابوذر فرمودن ای ابوذر از قهر کردن با برادرت بپرهیز. دارم میگم این برادر دینی رو داره میگه پیغمبرها.
بله.
برادر نسبی سببی جای خودش داره. ای ابوذر از قهر کردن با برادرت بپرهیز، زیرا با وجود قهر بودن عمل پذیرفته نمی شود، اصلا خدا عمل رو قبول نمی کنه. ببینید این از چه ناحیه این قهر؟ قطعا از ناحیه شیطان هست. خدای متعال قهر رو نمیخواد. انما المؤمنون اخوه. خدا خیلی صریح در قرآن بعضی آیات خیلی صریح همه میفهمن. انما المؤمنون اخوه، تازه میفهمن اگر مؤمنی با هم دعوا کنه فاصله او بین اخویکم. در وصیت امیرالمؤمنین هم هست که شما برید بین برادران دینی رو درست بکن. امام صادق فرمود تا هنگامی که دو مسلمان با هم قهر هستن پیوسته شیطان شادمان است. الان کی داره از دست شما شادمان میشه؟ هر کسی قهره. و همین که با هم آشتی کنن، ببینید پس این کار شیطانه. آه، شیطانی وارد شده. و همین که با هم آشتی کنن زانوهای شیطان بلرزد و بندهایش از هم جدا شود و فریاد زند ای وای بر او، و مقصود از او خود شیطان است، از آنچه بدو رسد از هلاکت، یعنی من هلاک شدم دیگه. اینا با شیطان یکی از کاراش اینه های ایدرزاده و همه شنوندگان، بین برادران دینی، بین برادران نسبی، بین برادران سببی میاد عداوت و بغضا میندازه، کینه میندازه بینش. آقا به خدا یه ارث اینقدر ارزش نداره؟ شما الان باید یه زمین رو بفروشی فدای این برادر بکنی. بابا حضرت ابوالفضل تمام هستیش رو فدای امام حسین کرد، مگه شما محرمی نیستین؟ مگه نمیرید داخل ایام محرم تو حسینی برای ابوالفضل گریه بکنید؟ برای چی گریه میکنید؟ مگه همین آقایی که قهره، من نمیدونم کی، حالا هر کسی صدای ما رو میشنوه، مگه نمیرید زیارت امام رضا؟ امام رضا دو تا نامه نوشتن، یکی به بستگانشون همه، یکی به حضرت معصومه جداگونه نوشتن. خب اگر اینطوره، شما میگید امام رضا امام رؤوف، پس از این رحمت امام رضا شما هم استفاده کنین. من به نظرم میاد که این حرفها یعنی در دهه کرامت اصلا خوشم نیست برای ما، اما چه کنیم که گاهی از اوقات ما داریم از واقعیت جامعه حرف میزنیم. بعد پیغمبر فرمودن اگه قهر کردید یه وقتی، خدای نکرده سه روز بیشتر طول نکشه. روایتشو بخونم تمام کنم. پیغمبر فرمود لا یحل للمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاثه ایام، فرمودن روا نیست که مؤمن بیش از سه روز با برادرش قهر باشد. حالا دیگه اگه کسی واقعا میخواد به پیغمبر احترام نگذاره، به دهه کرامت حضرت معصومه و بچه های رادیو معارف و اینا احترام نگذاره، این صفتش چیکار بکنه؟ نگه بداره. اصلا ما میدونیم تا فردا زنده ایم در یه حالت قهری بریم که شیطان خوش باشه؟ میدونیم واقعا؟ بعد حالا برادر دنبال خواهر گریه کنه، خواهر دنبال برادر، خب چه فایده؟
چه فایده داره بعد؟
در این دنیا انشالله که به واسطه ایام کرامتی که ما داریم به حضرت معصوم امام رضا، همه اونهایی که با هم دیگه قهر هستن. در یه آخرش بگم، در یه روایت داریم که پیغمبر فرمود مظلوم بیشتر مقصر بودم. یا رسول الله اون ظلم کرده، فرمود مظلوم میتونه بره، باشه اشکال نداره، ستمکار من از حق خودم گذشتم. تمام.
خیلی خوب. به قول شاعر، ای با آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو. اجازه بدید چند تا پیامک عاشقانه خواهر برادری هم بخونم که یه خورده حالمونم خوب بشه. 919-0839 نوشتن از روزی که یاد گرفتم مثل علاقه آقای امامرضا و حضرت معصومه خواهرم رو دوست داشته باشم، از ته دلم رابطم با خواهرهام وصف نشدنی شده.
الگویی که میشه گرفت این که ما هم اهل عاطفه و رحم و مهربانی باشیم و عشق به خدا و اهل بیت علیهم السلام دلها رو مهربون میکنه. الحمدلله منم برادر مؤمن و مهربانی دارم که همواره عاطفش شامل حالمه. امروزم زحمت کشید منو برد امامزاده صالح و خیلی خوشحالم کرد. انشاءالله که همه جوونا سلامت و خوشوقت و عاقبت به خیر باشن.
قطعا ما که نمیتونیم مثل این خواهر و برادر حضرت معصومه و امام رضا الهی باشیم، ولی من این انسانهای الهی و خدایی رو همیشه الگوی تمام و کمال خودم در زندگی میدونم و به فرزندانم هم این الگوهای بزرگ رو معرفی میکنم. 916-23-34
اونم که بچه ها مشو بچه دارن با هم قهر نباشن، به خاطر مال دنیا، به خاطر روزگارا اینا قهر نباشن. اگه برادرام نیام خونه ما، من میرم خونه شان، میگم عیب نداره من گذشت کنم. دادم مومن گذشت باید داشته باشه، با هم قهر نباشه.
بازم برم یه پیامک از اون طرفی بخونم. 911-9788 40 سال خواهرم با من قهره از بابل. امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیهما الگوی تمام نمای تکریم خانواده اند. 937-94-78
با نام و یاد خداوند مهربان، سلام و درود به همه شما بزرگوارانی که با رادیو معارف همراه هستید. من کرمی هستم و در حرم بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها با زائران کریمه اهل بیت از این بانوی بزرگوار سخن خواهم گفت. درباره رابطه حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرشون امام رضا چی میدونید؟
اینکه خیلی به هم وابسته بودن و اینکه حضرت معصومه اومدن که مکتب امام رضا رو به اهل تشیع بشناسونن و اینکه دشمنان اجازه ندادن و بین راه ایشون رو شهید کردن.
میدونم بالاخره ایشون داشتن میرفتن به دیدار برادرشون که تو راه بیمار میشن و زمانی هم که وفات پیدا میکنن، حالا به نقل روایتی که خود امام رضا و پسرشون امام جواد میان ایشونا دفن میکنن.
این که همیشه رابطه برادر و خواهری یه رابطه خیلی عاطفی عمیقیه، هر کی که یه خواهر کوچیک داشته باشه یه خواهری که یه برادر داشته باشه، ولی خب اینا آدمای معمولی نبودن مثل ما، اینا اولیای الهی هن. محبت اینا خیلی بالاتر از این محبتی که ما درک میکنیم توی این دنیا.
تا اونجا که من میدونم حضرت معصومه وقتی که از شهرشون حرکت میکنن که بیان به زیارت امام رضا برادرشون، چون وقتی پدرشون از دنیا میرن امام رضا خب تربیت و بزرگ کردن ایشونو به عهده میگیرن دیگه، خب یه رابطه خیلی صمیمی داشتن. یعنی به نظر من علاوه بر برادر و خواهری یه جورای پدر فرزندی بوده.
خب این رو که اگه بخوایم به عنوان در واقع اصلی ترین و در واقع یکی از ارتباط های اسوه و الگو نام ببریم، ارتباط حضرت معصومه و امام رضا به عنوان اسوه ترین و بهترین ارتباط ها تلقی میشه بین خواهر و برادر. در واقع
اصلا بی‌نظیرن اینا، اصلا هم امام رضا علیه السلام و هم حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا اینقدر همدیگه رو دوست داشتن، همدیگه رو میخواستن که اگر ما به جان اینا قسم بدیم اصلا ردخور نداره شفاعتشون.
هر دلی راهی گم میشه تو صحنه آینه گم میشه، هر دلی راهی گم میشه میشه، تعبیر رویام درمون دردام هر فراز زیارت نامه، تعبیر رویام درمون محشر به پا کردی، صد گره وا کردی، پیشور زار و دریا کردی. محشر به پا کردی.
ممنون از این همه استقبال شما، از سوال امشب، درخواست امشب از شما عزیزان شنونده امشب خواستیم بهمون بگید الگوی عاطفی خواهر و برادر نمونه اسلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آقامون امام رضا، این رابطه خواهر برادری خودشون رو تو زندگی شما چطوری آوردید، چه استقبالی کردید، چطوری ازش الگو گرفتید از این رابطه خواهر و برادری؟ خب خیلی پیامک ها اومد و تماس های گرفته شده که از اون طرف دارن صحبت میکنن که رابطه ها قطع، کدورت هایی که وجود داره و امیدواریم به حق این ایام و به حق این روزها و شبهای زیبا و مبارک این کدورت ها زودتر برطرف بشه. اما بهمون بگید هر چی هست این الگویی که از رابطه عاطفی و خواهر و برادری آقای امام رضا و حضرت معصومه گرفتید. من شماره تلفن ها رو بگم، دوست داریم صدای قشنگتون توی برنامه داشته باشیم. 329-10-551 و با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. باز هم پیامک بزنید، ما انشاءالله در فواصل دیگه از پیامک های شما استفاده خواهیم کرد. اما بریم سراغ کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسین زاده. ما توی این بخش، یعنی دو بخش دیگه با شما داریم کلن در برنامه یک آسمان اراده، هم میخواییم آداب زیارت رو ازتون بشنویم، هم اگر بشه نکته ای در مورد حضرت احمد ابن موسی اضافه کرد بر نکاتی که تا الان شنیدیم، اونها رو هم میخواییم بشنویم.
فقط من یک روایت دیگری راجع به اون پیامه که اولی که خوندید که من اگه سلام بکنم فلانه، من اینو بخونمش تمام بکنم. پیامبر فرمود قهر کردن بیش از 3 روز روا نیست، پس اگر با هم روبرو شدن و یکی از آن دو سلام کرد و دیگری جواب سلامش را داد، هر دو در ثواب شریک هستند، هر دو ثواب میبرند. ولی اگر یکی جواب نداد، آن که سلام کرده از گناه مبراز و دیگری گناهکار است. یعنی چی میخواد بپیغم؟ میخواد بره تو کار خودتو انجام بده، تو برو یک بار دو بار سه بار خودتو بشکن. این افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خب ما در این دیگه حالا این بخش ما تمامش میکنیم انشالله که این مسئله
هم
رفع شد. ولی من دیدم، چون ما بالاخره آخوندیم، تو مردم هستیم، منبری بودیم، من دیدم بعضی ها با این خواهر برادر دیگران قهر بودن، وقتی من رفتم در مجلس فاتحه این میزد خودش، اون میزد خودش. من به یکی گفتم من بهت نگفتم این زدنا رو تبدیلش بکن به سیمای خوشی و خوشحالی، که وقتی خواهرت رب خدای نکرده، یا بعضی آقا با پدرهاشون قهرن، اینو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ با مادر قهرن. یه کسی به من گفت آقا من یک سال با مادرم قهرم، نمیفهمم چجوری برم پیشش. با مادرت قهری؟ گفت ما تصور نمی کنیم. اینا رو انشالله درست بکنیم در دهه کرامت، حال شنوندگان رو بد نکنیم. ببینید راجع به آقا احمد ابن موسی، دیشب یکی دو تا نکته من گفتم، امشب میگم. نقل شده که آقا احمد ابن موسی کریم بود. کریم یعنی تو بدی میکنی او خوبی میکنه.
بله.
امام کاظم بسیار دوستش میداشت. شیخ مفید وقتی از ایشون یاد میکنه میگه ایشون فردی کریم النفس، جلیل القدر و پرهیزگار بود که پدرش او را دوست میداشت و بر دیگر فرزندان مقدم میکرد. بعد اونجا میگه امام کاظم علیه السلام مزرعه خیش را که به یسیره معروف بود به او بخشید. بعد میاد از کرامت احمد ابن موسی میگه احمد ابن موسی 1000 بنده آزاد کرد، 1000 شخص رو آزاد کرده. این حالا اون مزرعه دستش بوده، از او کار میکرده، یا هر طوری این بندگان رو آزاد میکرده. در یک جای دیگری شیخ مفید میگه در سفری از اسماعیل ابن موسی ابن جعفر نقل میکنه، میگه در سفری 20 نفر از خادمان پدرم با احمد ابن موسی بودن و او را احترام میکردن. هرگاه احمد برمیخواست و مینشست، آنها هم به احترامش بلند شده و مینشستن. پدرم همواره به احمد عنایت داشت و از وی غافل نمیگردید و چشم از او بر نمیداشت. مرحوم کشی در رجالش مینویسه احمد ابن موسی یکی از فضلای عصر خودش بود بعد میگه ایشون در زمره محدثانی است که احادیث زیادی از پدر و اجداد بزرگوارش نقل کرده. بعد مینویسه، مرحوم کشی مینویسه، احمد ابن موسی به دست مبارک خودش قرآن کریم رو چیکار کرده؟ نوشته. معلومه خب آدم خوشخط و باسوادی هم بوده و مسائل دیگری که راجع به ایشون نقل میکنه. اما راجع به آداب زیارت من دلم نیومد که حالا ما داریم در دهه کرامت صحبت میکنیم، بله. عزیزانم میخوان زیارت برن، راجع به آداب زیارت چیزی نگیم. من اولیش رو وارد میشم با جمله امام صادق که به محمد ابن مسلم میگه. محمد ابن مسلم از اصحاب بزرگ حضرت هست و کسیه که حضرت خیلی دوستش داشت. فرمودن هرگاه، حضرت اینجوری فرمودن، هرگاه به زیارت مرقد امیرالمؤمنین علیه السلام رفتی غسل زیارت کن. یک، پاکیزه ترین جامه هایت را بپوش. دو، در زیارت امام حسین میگن حالت خاکالود بیاید.
زیارت اول رو میگن معمولا با همون حالتی که
رفتی اما بعدش غسل و این چیزها هست. جامه هایت را، پاکیزه ترین جامه هایت را بپوش. دو، بوی خوش و عطریات استعمال کن، با بوی خوش بر، با آرامش و وقار و آرام آرام حرکت کن. بعد فرمودن وقتی به باب السلام رسیدی رو به قبله بیست و سه بار تکبیر بگو، آنگاه زیارت رو به این نحو بخون. یعنی ببینید شما وقتی میخواد برید پیش امام، امام که از دنیا نرفته، امام زنده است، من و تو امام رو نمیبینیم.
بله.
گفتن یه کسی حالا در عالم رویا بوده، در عالم مکاشفه بوده، دید هر کسی وارد حرم امام رضا میشه، امام رضا جلوش بلند میشه و بعضیا رو دست به سرشون میکشه. بله. جلو همه، شما میبینید جلو همه، یعنی چی؟ چند هزار نفر الان میرن زیارت امام رضا. الان آقای توفیقی عزیزمون که حالا توفیق دارن امشب اونجا هستن، جای همه ما خالیه، ان شاء الله زودتر بریم. گفتن جمعیت زیادی میاد، ما به خاطر اینکه بتونیم برنامه رو ضبط بکنیم باید ببریم مثلا در فضای استادیو تا سر صدا نباشه. چقدر امام رضا احترام میکنه. شما اصلا داری میری پیش امام، هی امامی که حاضره، زنده است. آدم خونه آدم زنده چجوری میره؟ شما واقعا اگر میخواید برید مثلا یه مهمونی ساده، بلند میشه آقای گچکاری با هم حالتی گچکاری خودی، آقای آهنگری اونجوری میریم.
همین میخواستم بگم، ما جلوی یک ساده، یک مهمونی خیلی معمولیمون رو هم شاید با همین آدابی که شما خوندید رعایت میکنیم.
بس خواهش من اینه، ادب اول اینه. البته باید بعضی چیزا مهیا بشه. خوبه که در قوم به این بزرگی حرم مطهر زحمت میکشن، حمام‌های مجانی آماده بشه، زائرینی که وارد این حرم میخوان بشن اول غسل زیارتشون رو بکنن، اینا خوبه آماده بشه. قدیم چی میساختن آقا؟ کاروانسرا میساختن.
بله.
خوبه عزیزان تو این قسمت که فکر کنم حال توجه هم دارن و کاراش هم دارن انجام میدن، اما اینم خوبه. پس حضرت فرمودن غسل میکنی، جامه‌های پاکیزه میپوشی، عطر میزنی، آروم آروم با وقار حرکت میکنی، تکبیر میگی برای امیرالمومنین و بعدم این زیارت رو میخونی. این اولین ادب.
خیلی خوب. ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین زاده و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که دارید تماس میگیرید و بهمون میگید که از رابطه خواهر و برادری آقای امام رضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما چه درسی گرفتید، چه الگویی گرفتید. ممنونم ازتون. زنگ بزنید 329 10 551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553.
لطف تو تو زندگی ملموسه، دل من با صحن تو منوسه، تو دلم شوق زیارت دارم، آرزو ماهی با کابوسه، شاه و سلطان رضا، دین و قرآن رضا، اصل ایمان رضا جانم، شاه و سلطان رضا، دین و قرآن رضا، اصل ایمان رضا جانم، جان و جانان رضا، روح و ریحان رضا، من مسلمان رضا جانم، رضا جانم، رضا جانم، از سلطان آقا جانم.
این رو آقای وحید می‌فرمودن از یکی از افرادی که تو همین حرم مطهر دفنه، اگه تونستید قبرشو پیدا بکنید، میرزا حبیب‌الله گلپایگانی، که تو همین حرم مطهر نماز جماعتی داشت.
مرحوم شیخ عبیدالله گلپایگانی را بزرگان گلپایگان میشناسند. اگر او نه از اوتاد بود مسلم از ابدال بود.
میرزا عبیدالله گلپایگانی رو ایشون میفرمود آی وحید. ایشون کسی بود که آی وحید بگفتن من از جوونیام که تو مدرسه حسن خان که خراب شده دیگه الان نزدیکای حرم بود، تو اون مدرسه میدونستم ایشون کسیست که روزها غالبا روز است، غالب روزها روزه هستش میرزا عبیدالله گلپایگانی، و شبها نماز شب ایشون ترک نمیشد. حتی ایشون میگفت ما میدیدیم تو برف سنگین میاد تو کنار حوض مدرسه یخ رو میشکنه، وضوش رو میگیره و میاد حرم امام رضا علیه السلام. هنوز در رو باز نکرده بودن سحر، گاهی موقع پشت در می ایستاد برای که وقتی در رو باز کنن اولین زائر او باشه.
40 سال تمام در اون زمستان سرد خراسان در مدرسه حاج حسن حجره او بود. من همونجا بودم اون زمان که زیر نظر او بودم. سحر بیدار می شد، در اون برف سنگین می رفت، سجاده رو پشت در می انداخت، نماز شبش رو می خوند تا در باز بشه.
40 سال می گفت من قطع دارم که نماز شبش ترک نشد، قطع من دارم. می گفت من باهاش بودم. ایشون چه خصوصیتی داشت؟ آیت الله وحید بفرمود هر مریضی رو، صعب العلاج ترین مریضی ها رو، سرطان که چیزی نیست، می آوردن پیش میرزا عبدالله گلپایگانی، فقط کافی بود از زیر دست ایشون عبور بکنه شفا پیدا میکرد. می گفت من خودم ازش پرسیدم، می گفت من خودم از ایشون پرسیدم که این دست چه خاصیتی داره که اینجوری داره شفا میده.
گفتم ماجرای شما چیست که دست میکشید روی هر دردی و اون درد رفع میشه؟ گفت ماجرا اینه که مرا بردن به بیمارستان.
میگفت میرزا عبدالله به من گفتش که من به شما میگم. میگفت به من گفتش که من نمیدونم، شاید پیرمردای مشهد الان باشن خیلی ها که ایشون رو یادشونه، چون خیلی سالی نیست از دنیا رفت. ایشون میگفتش که حکمتش این بود که من مریض شدم، مریضی بسیار سختی گرفتم، منو بردن تو بیمارستان، رو تخت افتاده بودم، تو همون حال مرض خودم رو به سمت حرم مطهر علی ابن مسرزا کردم، گفتم یا علی ابن مسرزا 40 سال اول زائرت من بودم.
گفت ماجرا اینه که مرا بردن به بیمارستان، بعد که بستری کردن یک روز حال من منقلب شد، رو کردم به طرف قبه امام هشتم، گفتم مدت 40 سال اول کسی بودم که در حرم تو به روی من باز می شد، من اکنون در این جایم، تو با من چه می کنی؟ گفت این رو گفتم نخواب بودم و خواب هم نرفتم، دیدم روزگار دیگری.
میگه همون حال که داشتم دل شکسته با امام رضا تو بیمارستان تو اتاقم حرف میزدم، دیدم فضا عوض شد، صحنه عوض شد، وجود مقدس امام رضا رو دیدم که رو تختی نشسته. مکاشفه ای بود که بالعیان داشتم میدیدم که وجود مقدس علی ابن مسرزا رو تختی نشسته و کنارش چند تا گله. میگه لبخندی به من زد، یا علی ابن مسرزا از این لبخندا میشه به ما بزن؟
نخواب بودم و خواب هم نرفتم، دیدم روزگار دیگری، باغستانیه، تختیه، روی اون تخت علی ابن موسی نشسته، من هم کنار او، بدون این که با من سخنی بگوید دست دراز کرد، یک تاقه گل گرفت داد به دست من، داد و بیدار شدم، دیدم خبری نیست.
میگه دیدم تبسمی کرد و لبخندی به من زد، من نزدیک آقا شدم، کنار حضرت اشاره کرد که بنشینم، نشستم، حرفی رد و بدل نشد، فقط دست کرد یکی از این گلایی که کنارش بود رو به من داد و من اون گل رو گرفتم. یک مرتبه دیدم تو بیمارستانم، اون حالم عوض شد. از اون به بعد این دست به هر مرضی خورد شفا پیدا کرد.
دست به گلی میرسه، گل به دستی داده میشه، اون گل به این دست میرسه، این دست رو اینجور منقلب میکنه. این اکسیر اعظم اگر به عالم بخورد عالم رو منقلب میکنه.
تو علی ابن موسی رضا تو که هستی دستت به گلی خورد که اون گل به دست میرزا حبیب‌الله گل پایگانی خورد، این دست شد کیمیا، این دست شد کیمیا. وقت امام رضا چیکار میکنه؟ وقت امام رضا چیکار؟ وقت نمیتونه ما رو عوض بکنه؟
اللهم صل و سلم علی ولی که علی ابن موسی رضا عدد ما فی علمک صلاتن دائمتن به دوام ملکک.
تو دلم نیست دوباره امشب شبیه آهوی بیابونم، اسیر دام عشق سلطان خراسون. در رو به روی غصه میبندم مثال قطره های بارونم، تا به سحر به عشق دلدارم چو مجنون.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا برنامه یک آسمان راد است از رادیو معارفه و تقدیمتون میکنیم به این امید که انشالله آسمان آسمان ارادتمون به محضر مولامون حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ابلاغ بشه. همه ما ارادت هامون رو در این برنامه پیشکش کردیم به امید اینکه قبول کنند ازمون و بپذیرند این خدمتگزاری رو. از طرف شما هم هر جا که بودیم، چه حرم حضرت معصومه، چه حرم آقا امام رضا علیه السلام و چه حرم شاه چراغ، رفتیم و گفتیم و انشالله که از طرف شما نایب الزیاره هم بودن دوستانمون. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین زاده هستیم با ادامه بحثی که قرار هست در خدمتشون باشیم و بشنویم. یک نکته رو در میان، یعنی یک سری از آداب زیارت رو فرمودید و شنیدیم. معطر باشیم موقع ورود به حرم، آرام قدم برداریم، لباس پاکیزه بپوشیم، غسل کنیم و اینها رو فرمودید. نکته دیگه از این بحث باقی مونده؟
بله، در رابطه با آداب زیارت خب بحث‌های فراوان داریم. ما فقط به صورت یک لیستی داریم خدمت شنوندگان عزیزمون میگیم. یکی از آداب دیگه جناب آقای حیدرزاده بحث خضوع و خشوع و اون حالت قلبی و ارتباطی انسان با امام معصوم هست که شما وقتی وارد حرم میشید از همه چیز انسان باید بگذره، واقعا دلها رو از کینه باید خالی بکنه، با یک حالت خضوع و خشوع و معرفت قلبی آنچه که در بیان ائمه ما اومده باید اینجوری وارد بشه. یه نکته دیگری که هست در رابطه با آداب زیارت، ذکر داشتن هست که انسان بله. ذکر تکبیر داشته باشه، درست. ذکر تسبیح داشته باشه، تحمید داشته باشه، همین چیزی که در زیارت امام رضا و زیارت حضرت معصومه ما داریم. در بعضی جا هست که انسان الله اکبر 100 مرتبه بگه که بتونه به زیارت جامعه کبیره بپردازه
بله.
یا اینکه ذکر لا اله الا الله بگه، بعضیا گفتن بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له. یه نکته مهمی که هست اینه که شما دارید در درگاه امام وارد میشید، دارید در درگاه معصوم وارد میشید یا درگاه معصومه، اذن دخول میخواد، اذن میخواد که انسان باید اذن بگیره اینجا. و در روایت هست که انسان بگه اللهم اینی وقفت و علا باب من بیوت نبیه که و آل نبیه تا آخر که داریم اونجا رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجی مخرج صدق، اینجا رو بخونه و وارد بشه. در رابطه با بوسیدن عتبه البته باید مواظب باشیم. بعضی عزیزان سجده میکنن که دشمن این رو میاد میگیره به اینکه اینا سجده یکی میکنن سجده امام. نه خیر، این عتبه بوسی نهایت خضوع هست، باید توجه به این داشته باشیم. اگر این حربه ای برای دشمن بشه انسان تا میتونی انجام نده همون بوسیدن. آقایون میگن نزدیک قبر بشید، عتبه رو ببوسید، بالای سر بیستید و حضور در کنار قبر رو خیلی سفارش میکنن. همین حالتهای به قول خودمونی عامیانه خودمون، ما خودمونم همین جوریم، تا زری رو نبوسیم اصلا آروم نمیگیریم. ادب نسبت به قبر مطهر بسیار مهمه. فقط من یه نکته دیگه، دو نکته دیگه، یکی پرهیز از حرفای بیهوده. تو حرم دیگه جا غیبت نی، اینجا آدم بله اصلا دیگه، حالا میگم اون که هیچی، یعنی ما میگیم مثلا غیبت نه، تو حرم دیگه حالا آدم بشینی غیبت بکنه حرف اینو، بابا یه دو رکعت نمازی، حرفای بیهوده و لغو و حالا تازه اونجا دنگش گرفته معامله دنیا بکنه، نه این نمیخواد، ولش کن بیرون حرمم.